اداره هوانوردی که اتفاقا یکی از تخصصی ترین ادارات ممکن بدون شک باید باشه، مخصوصا او هم در افغانستانی که وضعیت شرکت های هوایی هم اسفناک بود، وضعیت میدان ها، وضعیت خط رنوه، همه چیز اسفناک بود. در همین جا هم شورای امنیت شخص آقای عبدالله محب و دیگر همکارانشان به خود اجازه میدادن که تصمیم بگیرن و این را لازم نمیدونستان که به شما واگذار کنن.
دقیقاً، یعنی مشکل در همین بود. روزی که ما به عنوان رئیس اداره امنیت افغانستان انتخاب شدم، من یک طرح 70 صفحه‌ای را به رئیس جمهور دادم. رئیس جمهور وقتی که طرح را خوانده بود، شب مرا خواست در قصر ریاست جمهوری. من اونجا که رفتم، آقای قیومی و آقای سلام رحیمی و وزیر ترانسپورت و تعداد دیگه از وزیران هم خواسته بود. وقتی ما وارد شدم، رئیس جمهور به همین شکل به همهشان گفت که من در طول 16-17 سال زمان نگرد 16-17 سال که در افغانستان بعد از 2001 آمدیم، دیدیم طرحی به خوبی رو من ندیدیم تا هنوز. و گفت اصلا ایده‌ای ما هم همین بود، منتها تفاوتش این است که زمانی که من این طرح را داشتم، رئیس جمهور کرزی اما موافق نبود، اما فعلا من با طرح موافق است. یعنی این طرح را که ما ایران کردیم به خاطر بهبود بود، اما در تطبیقش ما با مشکلات و چالش‌های کمرشکن و دخالت‌های مواجه شدیم که هیچ وقت نتونستیم که واقعا طرح را
اتفاقا همکاران نزدیک خود آقای رئیس جمهور مانع تطبیق او طرح می‌شدند.
دقیقاً، یعنی بگونه ای بود که ما یک تحول در تفکر و روش کار رئیس جمهور اتفاق افتاد که از یک افراد به یک تفریطی روی آورد. یعنی شما ببینید در دوران ریاست جمهوری کرزی، مناسبات حاکم سیاسی را که رئیس جمهور کرزی با رهبران و احزاب سیاسی و بزرگان قبایل تعریف کرده بود، خب رئیس جمهور غنی با اون نظم سیاسی شروع کرد، با تکیه بر همون چهره ها با قدرت آمد، اما یک تلاش کرد که خود از این حلقه آزاد کنه، از این حلقه رهایی بده با وارد کردن نیروهای جوان. اما نیروهای جوانی که به تعبیر یک وقت آقای داوودزی خودش گفته بود که خود این جوانسالی از دولت کودکستان ساخت، یعنی خب نیروهایی را که اینا وارد کرد، توقع شخص من و توقع بسیاری حداقل این بود که اگر یک تعداد از نیروهای سیاسی در طول 3.5 دهه یا 4 دهه تحولات اینا به اصطلاح اژدها شدن، به تعبیر وطنی فاسد شدن، فساد اقتصادی پیدا کردن، آغشته شدن، حداقل این نیروهای تحصیل کرده جدید باید متعهدتر، پاکتر نسبت به وطنشان باید خدمت بکنه. اما متاسفانه این پندول درست نبود و اینا یک فساد بسیار سازمان یافته را با مهارتی که نسل قبلی اصلا بلد نبود و از او کوچه هم گذر نکرده بود، اینا شکل دادن و از رئیس جمهور به خاطر تطبیقش همیشه استفاده میکردن. موارد بسیار زیادی بوده که اینا وقت آمدن با ما صحبت کردن، با استدلال مرا قانع نتانستن، در برابر استدلال من اینا کم آوردن، نتانستن مرا قانع کنن. وقتی قناعت دادن نتانستن، همیشه من منتظر بودم که قناعت دادن نتانستن حتما به جمهور زنگ میزنه. روزی بعدش حتما به جمهور زنگ میزد، غالبا هم میکرد که این موضوع چرا مانده، شما به دفتر من احترام نداری، خودت در دستورات من اجرا نمیکنی، به این شکل مثلا. خب یعنی وقتی شما میایید یک نظام بروکراسی حکومت را تعریف میکنید، خب این محدود به یک سلسله مقررات و قوانین و طرز العمل هاست و در این حال سطح مشخصی از توقعات نسبت به کارکرد و اجراعات اداره وجود داره. وقتی شما بیاییم صلاحیت های اجرایی را از بین ببرین، شما از ادارات فقط یک عنوان نمیگذارین، کار ده که متاسفانه به یک نحوی متاثر از تقسیمات قومی قدرت هم بود. یعنی همیشه صلاحیت های نهادهای اساسی و حکومت انتقال داده میشد به یک سلسله نهادهای جدید و تأسیس در داخل ارگ. شما وزارت مخابرات را داشتین، اما صلاحیتش دست اداره دیگه ای بود. شما وزارت تجارت را داشتین، اما صلاحیت وزارت تجارت دست اداره دیگه ای بود. مثلا همچنین شما همین کار رو میخواستن با اداره اوانوردی بکنن. وقتی که ما آمدم رئیس اداره اوانوردی شدم، رئیس جمهور با همون خوشی به عنوان یک کادر، راستیش هم ما در روز ما روابط بسیار گسترده و خوب با تمام ادارات اوانوردی منطقه و خود سازمان بین المللی اوانوردی جهان داشتم. اشراف بر وضعیت اوانوردی افغانستان شروع کردم، دیدگاهی که بسیار کاملا مثبت بود. اما همین حلقات آمدن مثلا مطرح کردم میدان هوایی کابل باید با جدا شود. چرا؟ چون ما اونجا رئیس هستم، ما رئیس اداره اوانوردی هستم، باید میدان هوایی کابل جدا شود. چرا؟ چون حتما فعالیت هایی در میدان هوایی کابل داشت که نمیخواست تحت اشراف ما باشد، یا من از او خبر شوم یا کنترل کنم یا مدیریت کنم.
چه چیزهایی باید از شما پنهان میماند آقای وزیر؟
طبیعی است که یعنی مثلا هیئت های میامد، هیئت هایی که نباید کسی خبر میشد، دید بازدید های امنیتی، نقل انتقالات پول و مواردی از این قبیل.
چیزهایی هم بود که مواردی از این قبیل بود که شما مشاهده کرده باشید آقای وزیر در دوران حضورتان؟
خب وقتی که توسط ما موضوعات کشف میشود، طبیعی است که خب رابطه او با بالا انکار میشه. اما سطح بالایی بود. مثلا ما در یک سال تنها از میدان هوایی کابل 5 تن طلا جمعاً ما گرفته بودیم.
چقدر؟
در یک سال 5 تن.
5 تن طلا برای خروج از افغانستان
در ظرف یک سال از میدان در میدان تنها در میدان هوایی کابل، و بیشتر از 400 میلیون دلار، و بله حدود بیشتر از مثلا نزدیک به 200 میلیون یورو. اینا چیزایی بود، مواردی بود که دفعه یعنی ما توسط
آقای وزیر یک سوال دارم. چه کسانی را شما تانستید از میان افرادی که میخواستن این قاچاقهای بزرگ را انجام بدن بیابید که وصل شده باشه به ارگ ریاست جمهوری، یا وصل شده باشه به همین مقاماتی که مانع کار شما میشدن؟
خب مشکل در اینجا بود که کار مثلا داره اوانوردی در کشف ازی بود، چون امنیت اوانوردی آخرین مرحله چک پوینتی که در میدان هست مرتبط به اوانوردی است که امنیت تخصصی اوانوردی باید تأمین شود، که اون مربوط به اداره اوانوردی بود. وقتی اینا کشف میشد، تسلیم داده میشد به نیروهای وزارت داخله، به وزارت داخله تسلیم داده میشد. بعد تحقیق اینا مربوط به ما نبود و گزارشی تحقیقات ای که با او پوی چی کار شد، با اطلاع چی کار شد، هرگز هیچ راهی با اداره اوانوردی افغانستان
نشد. از مقامات حکومتی هم کسی بود که شما مانع او شده باشید برای انتقال پول یا جواهرات و طلاهای افغانستان؟
موارد بود، اما موارد عمده را به گونه هماهنگی میکردن که اصلا ما در جریان قرار نگیریم. یعنی همو تعینات که صورت میگیرد به گونه ای بود که در میدان مثلا در گمرک در بخش های مختلف باید آدم های خاصی باشن، مطرح وی آی پی، کسایی که حق ورود به ساحه رم را داره بدون تلاشی، با این مطرح های انتقال داده شود که کارمندای اوانوردی حق دخالت نداشت، در حالی که اصولا اوانوردی باید اشراف کامل با تمام فعالیت هایی که در حوزه یک میدان هوایی ملکی ثبتی سازمان بین المللی اوانوردی کاو صورت میگیره باید داشته باشد تا بتونه پاسخگو باشد در برابر نوع فعالیت که از میدان صورت میگیره. متاسفانه اما ما در بسیاری از موارد به صورت بسیار از قبل هماهنگ شده پیش میرفت. مشکل دیگه ما این بود که شما ببینید در میدان هوایی کابل به بهانه نظارت و کنترل، یک وقت ما حساب کردیم 72 نهاد غیر از هوانوردی حضور داشت. کشف وزارت داخله، کشف امنیت، اداره مبارزه با تروریسم، اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اداره چی، یعنی اداراتی که همه تکرار هم بود و فقط برای شفافیت و سرعت اجراءات یومیه میدان مشکل خلق میکرد و هیچ گونه کمکی نه شفافیت میکرد. هر کدامشان تا گلو غرق بود و نمیخواستم میدان رو هم ترک کنم به خاطر از اینکه میدان یک منبع عایداتی بسیار کلان برای از اینا بود و میدان هوایی کابل تنها میدان هوایی در افغانستان بود که عواید خود میدان مصارفش میتونست تامین بکنم.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
و بالاخره این هرج و مرج، این فساد، این ناامنیتی از لحاظ قانونی تا آخرین روزهای نظام جمهوریت در میدان کابل بود.
بله، هم در میدان کابل و هم در میدان هوایی قندهار هم همین نهادهای دولتی کار میکرد و هم نیروهای خارجی مرتبط با ناتو و ائتلاف، یعنی همین سهم داشت. مثلا شما موارد را ما می‌دیدیم، پروازهایی که می‌خواست شی خاص را انتقال بده از افغانستان هیچگاهی از میدان هوایی کابل پرواز نمی‌کرد. اگر پرواز می‌کرد بارگیریش از طرف رمپ طرف شمال میدان می‌شد که مربوط به وزارت دفاع و نیروهای ناتو بود، یعنی ما اشرافی نداشتیم. یا پرواز از بگرام صورت می‌گرفت در قندهار همچنین، و مواردی و اینا اصلا پاسخگو نبود. یکی از مشکلات اساسی که ما تا آخر نتونستم حل کنم همین مورد بود، یعنی دخالت حکومت در این طرف مانع توسعه فعالیت های بخش هوانوردی ملکی می شد، در حالی که ما باید خود را میدان های هوایی چهار میدان هوایی بین المللی خود را مطابق به توقعات و استاندارد های ایکاو باید ما دو عادت کلان یوسواب و یوساب، یعنی یونیورسال سیفتی عادت پروگرام را و یونیورسال سیکیوریتی عادت پروگرام را باید ما سفری میکردیم که او یک آزمون بسیار دشواری بود و ما چون رودیجه دولت در اختیار ما برای ظرفیت سازی قرار نمیداد دنبال چقدر دونر گشتیم تا اینکه دونر پیدا کنیم. یونیسید را قانع کردیم که با ما همکاری کنه. کمپانی به نام تتراتک آمد در بخش ظرفیت سازی شروع به کار کرد. ما تلاش داشتیم تا اینا را، این پروسه ها را طی کنیم. مراحل اولیش را ما سفری کردیم. عادت ایکاو دو سه باری آمد در افغانستان، یعنی مراحل اولیه عادت را ما عبور کردیم. فقط رسیده بود به این که ما تطبیق از عملیات هوانوردی بس تو تفتیش صورت بگیرن. میادین هوایی ما باید سرتیفای میشه، سرتیفیکیت خود می گرفت تا اینکه سیفتی و سکیوریتی از اینا و معیاری بودن مسئولیت خدمات ترافیک، خدمات سی ان اس، خدمات متروولوژی هوانوردی، همه اینا باید تایید میشد تا شرکت های کلان بین المللی بتونن به افغانستان پرواز کنن و بیمه اینا بینی پروازهایشون در افغانستان کاهش پیدا کنه، هزینه تیکت ها کاهش پیدا کنه. همه اینها یک موضوعات به هم بافته و به هم پیوسته ای بود که باید اتفاق میفتد. اما وقتی میرفتی میدان در اصل مالکیتش مربوط ما بود، ولی کنترل میدان دست یا وزارت دفاع بود یا وزارت داخله بود یا نیروهای خارجی. در انتقال مسئولیت های حریم فضایی به دولت افغانستان یک بازی پیچیده به راه انداختن که در نهایت هم وقتی که ما مسئولیت کنترل حریم هوایی افغانستان را گرفتیم، یعنی تنها موفقیت ما این بود که ما تمام بین 29,000 و 31,000 فیت را به عنوان حوزه فعالیت پروازهای نظامی تعریف کنیم. اما بقیه موارد همچنان تمام مثلا دستگاه‌های رادار جنوب افغانستان تحت اشراف هوانوردی قرار نداشت. در موضوع انتقال میدان‌های هوایی بین المللی قبل از خروج، بارها وقتی ما به رهبری ناتو و نیروهای ائتلاف نشستم، با سفیر آمریکا، با سفرهای دیگر، با سفیر ملکی ناتو نشست‌های مختلف انجام دادیم که بعد انتقال به صورت مسئولانه صورت بگیره، اداره هوانوردی بتانه در یک به اصطلاح همو فاصله‌ای که وجود داره خور پول بزنه ظرفیت سازی شما تا ما بتانیم میدانه ها رو به طور مؤثر تحویل بگیریم و استفاده کنیم. اما اینا طوری به ما تحویل دادن فقط صبح ساعت 8 رئیس میدان به ما زنگ زد که حتی اطفائیه را چالان در وسط میدان ماندن، اینا رفتن، حتی کلید و اینا کلید و کلی سیستم های سی ان اس و ترافیک خدمات ترافیک هوایی را با خود بردن. این بی‌نظمی ها وقتی صورت می‌گیرد یک حمایت نظم یافته یا یک تصمیم کلان در سطح رهبری حکومت نسبت به این موضوعات نبود.
بندوباری، ناامنی و عدم پاسخگویی از سوی حکومت در میدان هوایی شهر کابل تا آخرین روزها وجود داشت و من کاملا با شما موافق هستم. وزیر صاحب، یک سوال دیگر که خب بحث وزارت شما مانده، امروز نمیتونیم ورود کنیم، یک ساعت بیشتر شد که من در حال صحبت کردن با شما هستم و چقدر بحث آکادمیکی بود، چقدر بحث دقیق بود و چقدر من استفاده کردم و چقدر یاد گرفتم، از شما سپاسگزار هستم. یک سوال کوتاه و مختصر رو بعد از شما خداحافظی میکنیم. وزیر صاحب، بحث استاندارد هواپیماهای افغانستان بود که اکثرا هم پروازهای داخلی بودن به دلیلی که پروازهای خارجی اجازه نداشتن و به اون معیار مطابقت نداشتن. یکی دو شرکت هوایی بود که واقعا فاجعه، یعنی در حد فاجعه بود. من یک بار بامیان رفتم با یکی از شرکت‌های هوایی، یه خارجی کنار من نشسته بود، بعد زبان‌های مختلف از خدا کمک خواست که به خیر برسیم و اینا، یعنی دید که من بیکار هستم، من گفت مسلمان هستی؟ من گفتم بله. گفت من مسیحی هستم، از عیسی مسیح کمک می‌خوام، تو هم از هر کسی که میتونی کمک بخوای که به خیر برسیم، همین دو زوره شیم که به خیر طیران نشست کنیم. یعنی واقعا فاجعه بود. نمیدونم کابل بامیان چقدر راه بود، اما فکر کنید که ما پیاده میرفتیم شاید زودتر میرسیم تا اینکه با و این طیاره قدر پایین پرواز میکرد که ما هر لحظه میگفتیم امکان داره که ما بخوریم و یک جای بخوریم و فاجعه بود. یعنی استاندارد هواپیماهایی که پروازهای داخلی در افغانستان داشتن، تعدادشون در حد حمله انتحاری بود. قبول دارید؟
در اواخر با توجه به استانداردهایی که تطبیق شد، وضعیت مسئولیت هوانوردی افغانستان بسیار بالا بود. اما قبل از اینکه ما وارد هوانوردی شوم، در مراحل قبل از تشکیل اداره هوانوردی افغانستان که اداره هوانوردی در سال 2013 در اواخر 2013 شکل گرفته، او را به اساس به عنوان یکی از الزامات سازمان ایکاو که دولت ها ملزم است تا یک چنین اداره را تأسیس کنه که به صورت تخصصی نظارت بر تطبیق استانداردها و تطبیق استانداردهای مسئولیتی و امنیتی داشته باشه. تا قبل از او ما شاهد مثلا دو سانحه هوایی مربوط به شرکت هوایی پامیر و شرکت هوایی کامیر بودیم و تیارات که در افغانستان می آمد، متاسفانه او زمان تیارات بی پدر مادری بود که از اغلب کشورهای آسیای میانه، یعنی که تیاراتی که بعد از مثلا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مانده بود یک جایی و اینا می آمدن استفاده می کرد. تا یک مدت اغلب تیارها در خدمات لوجستیکی ناتو استفاده می شد به خاطر باربری. تیاراتی بود که وقتی اینا مثلا یک موردش تیاراتی بود که اگر در ساحه مربوط ناتو نشست میکرد، ما حق مطابق به مو قرارداد امنیتی بین دولت افغانستان و ناتو ما حق نداشتیم که اونا را تحت بررسی قرار بدیم.
موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
یکی دو تا از شرکت ها وزیر شرکت هایی بودن که شرکت های ملکی بودن، یعنی تکت می فروختن، مسافر می بردن. من نمیتونم نام اون شرکت ها رو بگیرم به دلیلی که شاید امروز هم فعالیت داشته باشن یا نه، اما من مطمئن هستم شما فهمیدید که من مشخص کدام شرکت ها میگم. یک دوست مشترک داشتیم ما و شما که هم یک شرکت هوایی داشت، مثلا طیارای او رو من یک بار از نزدیک دیدم، اول خود چی نداشت، یعنی باور کنید وزیر شما خنده میگه ما اومد سوار بالاشم در طیاره دیدم که زینه ندارن، زینه رو بر من دادن، گفتن این زینه رو بان زیر پایت بالاش ما گفتم این ملی بس هم در شهر کابل دیگه با او امکانات در شهر نمیگشت که او طیاره ما رو برد و سوار شدیم. چوکی لق میخورد، مهماندار خودش چیز داشت، محافظ مثل ملی بس های کابل آیین داشت که از اون میگرفت و اینا، این در اینی حد فاجعه بود.
بله متاسفانه گفتم همین تیارای بی پدر مادر لیکن آوردن برای ناتو وقتی که فعالیت‌های لوجستیکی به اصطلاح فرصت‌های خدمات لوجستیکی ناتو کاهش پیدا کرد، ما تلاش کردن که از این تیاراها در بقیه در ترانسپورت بخش ملکی استفاده کنند. این تیارایی بوده که مثلا ما در میدان هوای کابل اینا رو متوقف کردیم. در روز اول که سند خواستیم، سند ثبت راجستر تیاره را از کشور ازبکستان آوردن. وقتی ما خواستیم که تایید کنیم، کشور ازبکستان از ثبت و راجستر چنین طیاره اصلا خبر نداشت. اینا رو گفتیم که خود سند درست نیست. دفعه دیگر رفتن فورا از آذربایجان عین سند را آوردن. یک ایمیل هم دادم که از این طریق ایمیل اتنتیکیت کنیم. وقتی که اونجا مثلا ما با اداره هوانوردی تماس رسمی داشتیم از طریق ایکاو و از طریق آیتا هم همچنین، خب بعد از اون مرحله سوم رفتن از اوکراین عین سند رجیستریشن را آوردن. یعنی مافیای کلان منطقه‌ای بود که ما در مبارزه با اینا همیشه تیاره را ما متوقف کردیم. در دورانی که من متصدی بودیم چنین تیاره های در خدمات ملکی استفاده نشده. بله موارد هم بوده که وقتی ما متوقف میکردیم اینا میرفتن وکیل و وزیر پیدا میکردن، از بالا در شورای امنیت واسطه پیدا میکردن
یا خودشان وکیل و وزیر
زیاد میشد. بخاطر یک شرکت مثلا تیارش متوقف کردیم که استاندارد ها رو رعایت نمیکنه، شاید من بخاطر همون شرکت 5 بار یا 6 بار در پارلمان خواسته شدیم تا جواب بدیم که چرا این متوقف کردیم.
و در نهایت آقای وزیر در بهار 1400 به دلیل مشکلات بسیار زیاد که با آقای رئیس جمهور و اطرافیانش داشتید شما استعفا دادید و دیگر نخواستید که با حکومت کار کنید، درست است؟ این بسیار کوتاه و بعد از خداحافظ.
بله ما در اون زمان قرارداد خط تامین امنیت هوانوردی و خدمات گراند هندلینگ که قبلا با شرکت های ناس و اولیو گروپ بود و با توجه به مشکلاتی که وجود داشت قرارداد شرکت ها لغو شد و قرار شد شرکت جدیدی آورده شود. شرکت هایی بود که مثلا خودشان می آمدن، من نام نمیگیرم، شرکت هایی بود که همین خدمات را با قیمت بسیار پایین و معیاری را می کرد. اما خب شرکت جی فور اس، جی فورتی تو، جی فورتی تو پیدا شد و اینا گفتن که بعد با همین امضا شد، در حالی که شرکت اصلا در عرصه هوانوردی نه فعالیت داشت، نه کار داشت، نه تجربه داشت. و بعد از اینا فقط یک کنسرسیومی به نام گاک ایجاد کردن، چندین شرکتی که در حوزه هوانوردی فعال بود از انگلیس و کجا و کجا را آوردن تا همون ظرفیت نداشته خود را تکمیل کنن. روی همین موضوع بود و موضوعات توسعه میادین هوایی افغانستان بود. ما در مدت کار خود میدانهای کلان در افغانستان توسعه داد و من جمله میدان هوایی خوست یکی از بهترین میدانهایی است که ما با پایین ترین قیمت و با عنوان یکی از معیاری ترین میدانها مثلا در دوره کار ما، در دوره که ما مسئولیت داشتیم ساخته شد و یکی از بهترین میدانهای افغانستان است. در ننگرهار ما پایه‌گذاری سنگبنای میدان جدید را گذاشتیم. ما میخواستیم پروژه داوود خان را در کابل میدان هوایی جدید کابل را آغاز بکنیم. بسیاری از پروژه بود در ولایت افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی در تخار، در بدخشان، در ولایت متحده افغانستان ما 42 میدان فعال داشتیم. از جمله موردی هم در دایکندی بود که خود رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور بارها اینا وعده داده بود مردم دایکندی در هر سفری که ما را درست میکنیم و بنا به هدایت مقامات خب این رفته بود در پروسه تدارکاتی در آخرین مرحله بود که توسط رئیس جمهور متوقف شد و و از نوع به استدلال استدلال و خشمی که نشان میداد حتی مرا متهم به قوم‌گرایی کرد به این که تو با این دانشی که داری با این سند تحصیلی که داری چطور شد که در دام قوم‌گرایی افتادی در حالی که من در تمام افغانستان فعالیت کردم و کار کردم و میخواستم یک میدان خردی هم در دنکنی بنا به هدایت خود مقامات. این مواردی بود که متاسفانه مواجه میکرد با مردم، مردم دنکنی مردم صبوری بود در رابطه با قضیه، یعنی موضوع به تظاهرات و اینا نکشندند، اما در این حال خود توقعی که داشتن، امیدی که از حکومت داشتن به خاطر فراهم سازی و تسهیلات، چون بارها موارد عاجل و اضطراری پیش آمده بود و انسانهای جان خود از دست داده بود، ضرورت به ارائه چنین خدمات وجود داشت که متاسفانه نشد. این موارد در نهایت روش های کاری دخالت های بسیار گسترده که از داخل هر ریاست جمهوری صورت می گرفت، چینل های ارتباطی را قطع می کردن. اما رقمی که من در صحبت هایی که شما با یک از وزیر سرگاه داشتیم گفت با ما ایمیل داده و تزیه ایمیل ها هر چقدر که می گرفتیم از شما را مختلف هر چی می گرفتیم یک هفته کار می داد، بعد از یک هفته همین حلقه برای کشف میکرد و کشف میکرد و مصبت میکرد، یعنی نمیگذاشت دسترسی داشته باشیم. بعد از اومد به این نتیجه رسیدم، اتفاقا سفر رئیس جمهور به تاجیکستان داشت، من جزء هیئت بودم، تاجیکستان یک جای رفتیم، از اونجا که برگشتم تصمیم ما هم همی بود و در نشست اخیر برای جمهور داشتم استعفای خود اعلام کردم که من با این وضعیت نمیتونم کار کنم، چون این وضعیت توانایی من و تخصص من و تعهد من زیر سوال میبره، پیش ملت افغانستان زیر سوال میبره. بهتر است که من نباشم. همین دوستا اگر فکر میکنم سکتور هوانوردی یک سکتور بسیار پر آید است که دستشان کوتاه مانده، چون من میشنیدم که اینا میگفتن که یه آدم سر پیسه ششته یا دیوانه است که نمیخوره یا اینکه چنان پناه میخوره که به ما نمیده، یعنی این پندار بود واقعا فساد در حد بود. در حالی که
نبود دکتر صاحب، شما تمخور بودید یا نمیخوردید؟ اشتها نداشتید؟
ما با تمام در حدی که توان ما بوده، حداقل خود اداره هوانوردی و همکارای ما با مردم افغانستان خودشان شاهدن، یعنی خودشان شایدن ما با صداقت کار خود کردیم. اگر صداقت انجام نمی با صداقت کار نمی کردیم، من نه استعفا می دادم نه با مشکلات که مواجه شدم با اون مشکلات مواجه می شدم، یعنی می تانستیم یک حلقه بخشی از همو حلقه خورد و بردی باشیم که شکل گرفتم. منتها من زمان مشکل رو احساس کردم که من به عنوان یک مانع دیدم، به عنوان یک مانع جدا از اینکه چه تحقیقهایی استفاده میشد در برابر آدم ها.
بله، سپاسگزارم.
اما من یک نقطه مثبت بود که همیشه رئیس جمهور تا آخرین مرحله استعفا هم با من با احترام کامل رفتار کرد، حتی در شب استعفا هم تشکری کرد به این که با من همچنان احترام داره. هیچگاهی با تون بلند صحبت زیاد کردیم، اما هیچگاهی فراتر از او یعنی کلمات بدی یا زشتی بین ما هیچگاه تبادله نشد، اما احترام دو جانبه به یک شکل محفوظ بود.
اما ما قضاوت را نیمونم، همین که تنش لفظی هم با آقای غنی نداشید همین جای شکرش باقی است آقای وزیر، به دلیلی که واقعا انسانهای کمی از
گیر تمام اینا را ما میخواییم با عنوان یک خاطرات خود را با عنوان یک تجربه اینا را زیر کار دارم، میخواییم بنویسم به عنوان یک شهروندی که سالهای متصدی بعضی از پست‌ها در حکومت بوده و شاهد قضایایی در حکومت بوده، بخواهیم به عنوان بخش از بیان حقایق ما را عشوه که او را به صورت مبسوط انشاءالله رشکار خواهد کرد.
بسیار سپاسگزار شما وزیر صاحب. ژاپن یکی از کشورهای فوق‌العاده است که من عاشقانه دوست دارم یک بار ژاپن را ببینم و فکر میکنم که خالی از لطف نخواهد بود و شاید اگر اولین انتخاب کشورهای پیشرفته را داشته باشم ژاپن در صدر او کشورها باشه، به دلیلی که واقعا یک کشور رویایی و توکیو یک شهر رویایی برای من خواهد بود. سپاسگزارم وزیر صاحب. شما
سلامت باشین، تشکر از شما، موفق باشین، مختفش
بودتون بخیر باشه. تشکر از شما بینندگان عزیز برنامه کاکتوس پلاس بالاشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا که مصاحبه امروز من را دنبال کردید، از شما سپاسگزار هستم. تا دیدار دیگر که از طریق کاکتوس پلاس بالاشکری با شما خواهم بود. خدا نگهدار.